ایران یکی از کشورهای پیشدار
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بچه‌های ایران توانمند هستن.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت.
ای وطن وطن عشق و جان من، ای وطن وطن خانمان من، ای وطن وطن خاک پای تو، ای وطن وطن توتیای من، ای وطن وطن مهد عاشقان شور جاودان، ای وطن وطن چون ستاره ای تو در آسمان، ای وطن چو باران بر کبیر خسته، ای وطن چو شمع
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان، حجت یوسفی هستم همراه با شما در راهی که رفتیم. راهی که رفته ایم هر هفته پنج شنبه و جمعه از ساعت 23 دقیقه تا 24:45 دقیقه میپردازه به دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. وقتتون بخیر باشه همراهان خوب شبکه جوان و برنامه راهی که رفته این. در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای فرزاد اوجانی، معاون دفتر صادرات صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور. آقای اوجانی سلام، شبتون بخیر.
جناب یوسفی بندم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز شبکه جوان.
سپاسگزارم آقای اوجانی از این که با ما همراه شدید. آقای اوجانی، وضعیت تولید و صادرات صنایع دستی کشور ما در حال حاضر چگونه است؟
عرضم بوز شما جناب آقای یوسفی، در زمینه تولید خب با توجه به تعداد هنرمندانی که هم به صورت حرفه‌ای به عنوان امرار معاش خودشون در این حوزه دارن کار میکنن،
بله،
و هم دوستانی که به صورت اوقات فراغت و شغل دوم خودشون در این دوره حوزه دارن کار میکنن، وضعیت ما رو در وضعیت خوبی قرار داده. یعنی وضعیت تولیدی ما وضعیت بدی نیستش. تا تقریبا یه چیزی حدود 300 هزار نفر طبق آماری که ما داریم در حوزه صنایع دستی صرفا مشغول تولید این نوع محصول هستند. در حوزه صادرات هم ازم به حضور شما، بحث صادرات صنایع دستی ما طبق آمارهایی که گمرک میده و در مقایسه با سایر محصولات غیر نفتی کشور وضعیت خوبی داره.
بسیار عالی. آیا اوجانی چه کارهایی باید انجام بشه که وضعیت تولید و پاسخگویی بازار داخلی در واقع بهتر بشه و اینکه وضعیت صادرات که در این زمینه بسیار مهمه رونق بیشتری پیدا کنه با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال رو سال رونق تولید نامگذاری کردن؟
عرضم به حضور شما جناب یوسفی، یکی از دغدغه‌های اصلی حوزه صنایع دستی، شاید بقیه صنایع ما هم همین طور باشه،
بله،
که صنایع دستی ما مستثنا از اون نیستش، بحث مطالعه و امکان سنجی بازار برای تولید محصول هستش.
بله.
یعنی برخلاف دهه‌های 1970 که اکثر صنایع کالای خودشون رو تولید میکردن و یک گدایش تولیدی داشتن و به دنبال مشتری میگشتن، الان در واقع گدایش باید گدایش بازاریابی باشه.
بایستی
مطالعه اتفاق بیفته، نیاز سنجی و سلیقه بازار بررسی بشه و سپس این کالا تولید بشه. پس بزرگترین آیتمی که میتونه به نظر من در حوزه صنایع دستی به ما کمک کنه تا وضعیت خوبی در حوزه بازار داخلی و در بازار خارجی خودمون و صادرات خودمون داشته باشیم، انجام طرح‌های مطالعاتی هستش.
بله.
تا بتونیم بازار رو بشناسیم، مصرف کنندگان رو بشناسیم، رفتار اون رو بررسی کنیم و سپس نسبت به تولید کالا اقدام کنیم و سپس در واقع بعد از تولید بتونیم در بازارهای داخلی خودمون و در بازارهای خارجی خودمون محصول خودمون رو به فروش برسونیم.
بسیار عالی. آقای اوجانی، جوانها چقدر استقبال میکنن از کار کردن در زمینه صنایع دستی؟
در حوزه جوانانی که شما میفرمایید، ما میتونیم بگیم دو تا فاز در حوزه صنایع دستی وجود داره. یک سری جوانانی هستن که به عنوان شغل پدری خودشون دارن همچنان در حوزه صنایع دستی انجام وظیفه میکنن.
بله.
و به صورت سینه به سینه این حرفه رو یاد میگیرن و ادامه کار خودشون رو در حوزه صنایع دستی به عنوان حرفه اصلی امرار معاش در دست کار خودشون قرار دادن.
بله.
یک دسته دیگر دوستان هستن، استاد شاگردی، همچنان دارن این کار رو یاد میگیرن از استادان خودشون.
بله.
حرفه صنایع دستی در رشته‌های مختلف یاد میگیرن، مشغول این کار میشن و باز به عنوان کار اصلی، حرفه اصلی خودشون به عنوان امرار معاش ازش استفاده میکنن. نکته سومی که وجود داره و در حال حاضر فکر میکنم تو دهه اخیر فراوانیش افزایش پیدا کرده، بحث فارغ التحصیلان رشته هنر هست.
خب
در گذشته تعداد کسانی که فارغ التحصیل میشدن از این رشته یا خیلی محدود بوده یا وجود نداشته، مثلا اگه ما یه مراجعه کنیم به دهه 60، ولی الان میتونم بگم تو دو دهه اخیر تعداد فارغ التحصیلان این رشته بالا رفته.
بله.
و تعداد بسیار زیادیشون جذب بازار کار تولیدی این محصول یا بازرگانی این محصول میشن.
بله.
با توجه به اینکه علمش رو پیدا کردن خیلی بهشون کمک میکنه برای تولید نوع محصولاتشون که با کیفیت باشه.
بله.
و بر حسب استانداردهایی که بالاخره درس خوندن و فرا گرفتن به کار بگیرن در تولید یک محصول و یا اینکه بعضیشون وارد بحث بازرگانی این رشته خواهند شد.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای فرزاده اوجانی، معاون دفتر صادرات صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. اگر مایل هستید که قسمت‌های قبلی راهی که رفته ایم رو بشنوید، کافیه سری بزنید به سایت شبکه رادیویی جوان به نشانی www.radiojavan.ir و در قسمت آرشیو برنامه‌ها قسمت‌های قبلی راهی که رفته ایم رو بشنوید.
اصفهان، موز شهری که از دیر باز تا کنون مهد فروش صنایع دستی بوده. با وجود اینکه 104 اثر صنایع دستی اصفهان مهر اصالت یونسکو و 345 اثر نشان ملی مرغوبیت دریافت کرده، نیاز بود تا مرکز تخصصی برای فروش، آموزش و عرضه صنایع دستی در نظر گرفته بشه. به همین منظور برای اولین بار با همکاری بخش خصوصی و سازمان میراث فرهنگی، مرکز تخصصی آموزش تولید و عرضه صنایع دستی در اصفهان راه اندازی شد.
اولین باره که نگاه توامان رو به بحث صنایع دستی در مقوله توسعه و ترویج حتی آموزش فراهم کرده.
مرکزی که با راه اندازی سرپناهی شده برای هنرمندان،
جایی نبود که آثارمون رو به نمایش بذاریم،
بدون واسطه شد کارمون، قبلا میرفت تو بازار با واسطه فروخته میشد.
این گالری تخصصی که با مساحت 450 متر مربع و هزینه 3 میلیارد ریالی راه اندازی شده، قرار صنایع تولید شده اش تماما کاربردی باشد.
اینها میتونه نقطه آغازینی باشه برای یک حرکت ارزشمند در حوزه تجاری سازی صنایع دستی.
بیشتر کارتون کار دسته یا ماشینیه؟
کارامون تماما کار دستن.
آثار داره درجه هنری، استاندارد کالا و درجه بندی شده طبق قوانین اتحادیه صنایع دستی.
نکته جالب توجه اینه که در این مرکز خانواده ها در کنار آموزش و خرید میتونن از فضای کافه گالری برای استراحت نیز بهره مند بشن.
فضای خیلی خوبی همه هنرهای سنتی اصفهان هست و امکانات خوبی هم هست برای بازدید کنندگان.
همین که بازدید میکنی بشینی یه جایی، مثلا یه نوشیدنی چیزی میل کنی با خانواده، از نظر من فضا خیلی خوبی بود.
قراره در این مرکز 20 رشته صنایع دستی به صورت رایگان آموزش داده بشه.
با تعامل سازمان میراث فرهنگی با بخش خصوصی هم زمینه تولید و عرضه صنایع دستی مرغوب فراهم میشه، هم زمینه اشتغال زایی برای هنرمندان جوان استانمون. رحیمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
بسیار سپاسگزارم که همراه من بودید در راهی که رفته ایم. همیشه سالم و تندرست باشید و سرافراز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. Thank you.
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده. خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر باشه دوستان خوبم، همراهان و شنوندگان دوست داشتنی رادیو جوان. دعوت میکنم که در این فرصت شنونده 442 باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، شب همگی شما به خیر باشه انشاءالله در هر کجای ایران عزیزمون که حضور دارید و برنامه زنده و مستقیم 442 ما رو از ایستگاه رادیویی جوان شنونده هستید. امیر حسین باباذاده هستم به همراه دوستان و همکاران خوبم تو گروه ورزش رادیو جوان. انشاءالله امروز هم خدمت شما هستیم که این برنامه تقدیمتون بکنیم. 14 سال برنامه 442 هست که تقدیم شما میشه. با تمام افتخار این 14 سال رو ما سعی کردیم که محصر شما با تمام انرژی و توانمون باشیم. کم و زیادش رو بزرگی خودتون بر ما ببخشید. تمام سعی تلاش رو میناسش یادتون میشالله برنامه رو اراده بکنیم که شما دوست داشته باشید و بپسندید. متن حاشیه فوتبال ایران رو امروز تو این 75 دقیقه با هم دیگه یه زیر و روی میکنیم.
اخراج باید بکنه اونجا. حالا داور بازی رو دنبال میکنه، بهتون نمیتونه گل نشه و گل میشه.
یه موقعیت داری پشت خط دفاعی فرصت داره گل دوم.
تمومه گل رو میزنه.
4-4-2
این زمینه روی خط دروازه، توی دروازه، توی دروازه، توی دروازه.
از متن تا حاشیه فوتبال
در
4-4-2.
خیلی خب، لیگ برتر اونم امروز برگزار شد. فراز و فرودهاش رو، نتایجش رو عرض شود که حاشیه هاش رو حالا سعی میکنیم شالا امشب حسابی با هم دیگه مرور بکنیم. آی سفی سلام، شب بخیر.
به نام خدا. سلام خدمت شما آقای بابازاده، دوستان عزیز شنونده. خب 14 سالی هستش که برنامه 442 تقدیم دوستان عزیز شنونده میشه. امیدواریم محصول کار بر بچه این برنامه تا این سالها رو پسندیده باشن، حمایتمون کنن، نظرات خودشون رو بیان کنن، برنامه با قدرت به جلو بره و یک سابقه خیلی خوبی در ذهن مخاطبان به جا بذاره. اشاره کردید لیگ برتر هفته ششمش برگزار شد. استقلال بالاخره برد بعد از 6 هفته و تونست در تهران گلگهر سیرجان شکست بده که توقعات داشت برای گلگهر و آقای بگوویچ برکنار شد از سرمربیگری تیم گلگهر. بازی پرسپولیس و پدید خودرام تو هم میدونن دقیقه 93 با ضربه کرنری که شهر خود رو زد تونست بازی رو 1-0 به نفع خودش پایان بده. اما این چیزی که بر فوتبال لیگ برتر امسال اون سایه انداخته، این بحث برخوردهای کمیته انضباطی با به اصطلاح تیم‌های فوتبال هستش. اینکه به هر حال باید فضای فوتبالمون ترتیب بشه از خشونت‌ها و بداخلاقی‌ها اصلا امر ناپسندی نیست و این اتفاق باید بیفته. اما شاید بهتر باشه دستورالعملی که محروم میشن بازیکنان، تیم‌ها و به هر حال جرایمی که بهشون تعلق میگه و اساس یک روال اعلام شده باشه و از خان روشن بکنه که درش خدشه‌ای به وجود نیاد. به هر حال تو این هفته جدای از اینکه لیگ می‌خواست برگزار بشه، کل هفته در مورد آرای کمیته انضباطی اینها بحث بود. توی جای دنیا واقعا اتفاق نمیفته که کل هفته در مورد فوتبال یک کشوری تو این موضوع صحبت بکنم در بعد حرفه‌ای و مثلا منطقی بازی‌ها توجه نکنه. نه امشب در مورد این مسائل با دوستان عزیز شنونده صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی، حتما. عرض کنم که برای اینکه حالا یه دستگرمی هم کرده باشیم و وارد فضای فوتبالی بشیم، حسابی با دوستانمون به قول معروف گرم شده و درست درمون انشاءالله داستان رو با هم دیگه مروری کرده باشیم، یه بخشی رو شایان آماده کرده که مربوط میشه به زلاتان ابراهیموویچ و اون کتاب خاطراتی که به حال یا نوشته این بازی کنه خوب و درجه یک فوتبال سوئد که فکر میکنم سالهای سالها طول بکشه دو دوباره فوتبال سوئد بتونه که همچین بازیکن هنرمندی رو تحویل فوتبال دنیا بده. این بخش رو با هم بشنویم. فقط یه چیزی خدمتتون بگم، عملکرد زلاتان رو قبل 30 سالگی و بعد 30 سالگیش بخوام یه مروری بکنیم. خیلی جالبه که تو قبل 30 سالگیش زلاتان 528 تا بازی انجام داده برای تیم‌های مختلف، 232 تا گل زده که میانگین گلش 44 صدم گل بوده برای هر مسابقه. و جالبه که بعد از سن 30 سالگیش زلاتان تازه شکوفاییش شروع میشه و میشه همون بازیکنی که واقعا همه الان دارن میبینن که توی MLS امریکا هم چیکار داره میکنه و الان خودش یه پیشنهاد خیلی خوب از بوکا گرفته و میدونه که بوکا و ریور پلاته توی فوتبال آرژانتین، توی اون جمهوری آزادی خواهان فوتبال آرژانتین دیگه اصلا این دو تا واقعا ابرقدرتای فوتبال اون منطقه به حساب میان دیگه. تو بوکا هر کسی نمیتونه بازی کنه واقعا و الان این بازیکن تو این سن و سال داره به جالب رسید. آره، بالای 30 سالگیش زلاتان 372 تا بازی برای تیم‌ها برگزار کرده، 301 گل زده تو 372 بازی و واقعا میانگین 81 گل برای این بازیکن فوق‌العاده است.
شاید این بازیکنای برای بازیکن ما یک الگویی باشه از نظر اینکه چطور میتونن آمادگی خودشون رو حتی بعد از سن 30 سالگی حفظ بکنن و در این سطح بتونن بازی بکنن. البته از نظر فیزیکی و نوع تمرینات به هر حال اینا همه تاثیر داره که بازیکنان در چه سطحی تمرین کنن و چه نوع زندگی ورزشی داشته باشن که بتونن تو این سنین بازی بکنن. ولی خب این خیلی یکی از موارد خیلی جالب فوتبال دنیا هست.
این موضوع رو ببینیم با هم دیگه. حالا وضعیت آقای زلاتان رو و خاطراتی که این بازیکن خبره فوتبال دنیا یاد کرده ازش رو با هم دیگه بشنویم. یه نکته خیلی کوتاه بگم خدمتتون، مهاجمای قد بلند فوتبالی ما کل دنیا معمولا بازیکنایی که توپای بلند رو میفرستن خیلی تکنیکی نیستن، خیلی تو رو زمین نمیتونن آنچنان کار کنن. ولی بازی زلاتان رو نگاه کنین شما، رو زمین و هوا یه جوره، با چپ و راستش یه جوره و بازیکنیه که با اون قد 1.74 سانتیش دریب میزنه که فوق‌العاده واقعا شاید تکنیکی ترین بازیکن‌ها میگه همچین شکل دریبای ریز به قول من روی وجب دستمال ستاره جا بذاره رو نتونن داشته باشن. بریم این بخش رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم. انشالله با هم دیگه چند تا ارتباط تلفنی خوشگل هم داریم.
نوشیدنی بود و موسیقی هم پخش می شد، یخچال خالی و جنگ بالکان. گاهی اوقات پدرم کمی وقت می گذاشت و درباره فوتبال با هم صحبت می کرد. هر بار انگار روی ماه را می رفتم، خب پدرم بود. یک روز گفت زلاتان الان وقتشه که برای یک باشگاه بزرگ بازی کنی. اما این گواردیولو وقتی در موردش فکر می کنم از درون می سوزم. هرگز فراموش نمی کنم حرفی را که به مینو زد. او همه چیز را نابود کرد. گفت زلاتان. گفتم بله. رویاها می توانند به حقیقت بپیوندند و تو را خوشحال کنند. آره، اما رویاها می توانند به حقیقت بپیوندند و تو را هم نابود کنند. اون
Ibrahimovic. Ibrahimovic goes for the Panenka. Ever the showman.
اگه سراغ کتاب منتخب جایزه کتاب ورزشی ویلام هیل رو میگیرید، به کتابی با عنوان زلاتان میرسید. من زلاتان هستم، نوشته زلاتان ابراهیموویچ، یک کتابیه که بستر فوتبالی داره اما حقایق دیگه‌ای رو توش بیان میکنه. ضربه های عجیب و غریبش، اتفاقهایی که در مسیر فوتبالی افتاد و خالی از لطف نیست که بگیم شباهت های زیادی با نوع موفقیت زلاتان با آدم ها و بازیکنان توی فوتبال کشورمون وجود داره. تو فصلی از این کتاب زلاتان در مورد دلبستگی خواستش به جام باشگاه‌های اروپا حرف میزنه، چیزی که بچه های تیم فوتبالمون، یعنی لیگ برترمون، فرق نمی کنه، بچه های فوتبالمون به ما علاقه دارن. و زلاتان شروع می کنه، میگه زانوی آسیب دیدش توی اون دوران بهتر شده بود، پشت سر هم گلهای باور نکردنی می زدم، خیلی زود این حس به ما دست داد که امسالم اسکوتو رو به خانه میبرید. دیگر قهرمانی دلیل چیز جذابی برایم نبود. 4 بار قهرمان سری آ شده بودم و بهترین بازیکن فصل، اما قهرمانی در جام باشگاه اروپا سخت به نظر میرسید. اما توی کتاب منزلتان هستم برای بازیکنان تیم کشورمون خیلی مفیده. توصیه میکنم اهالی فوتبال حتما کتاب منزلتان هستم رو بخونن. Chest and buried it into the top of the goal.
A referee gives the go ahead. Here's Ibrahimovic. Fires a score.
This man is a lion, and this man can finish.
Though his cross comes in, score!
Pontius and Zlatan Ibrahimovic. He marks his first MLS appearance in the Big Apple.
Finds him. It's Zlatan. Puts it inside the near post.
57 دقیقه و 17 ثانیه از ساعت 8 شب رو پشت سر میگذاریم با ایزه شما. اینم داستانهای مربوط به آقای زلاتان و به هر حال این روزا دیگه فکر میکنم خیلی نگاهشون به فوتبال اروپاست، لیگ قهرمانان اروپا و داستانهای حاشیه‌ای این رویداد بزرگ که یه کلاس آموزشی درجه 1 برای مربیای ماست اصلا بدون تردید، اگر که واقعا مربیامون نگاهشون آره نگاه واقعا خواهان خواستن و
یاد گرفتن
یادگیرنده. آره اینا متاسفانه بعضی مربی ما فقط میشینن تماشا میکنن، تخمه میشکنن و به قولی فقط لذت میبرن، ولی بحث یاد گرفتن یه موضوع خیلی مهمه که اگر دوستان بیشتر بهش توجه بکنن نکات زیادی توش نهفته است. اما عرضم به خدمت شما یه نکته تو این چند ساله اخیر، حداقل تو این 2-3 ساله اخیر آقای سپید، ما باشگاه سپیدجور رو خیلی دیدیم دست به دست شده، هی از این ور به اون ور، از این نفر به اون نفر، از این شرکت به اون شرکت، از اون ارگان به این ارگان، یکی میده در اختیار تربیت بدنی استان، یکی میده در اختیار فوتبال، یکی میده بخش خصوصی، هر کی خلاصه یه جوری این باشگاه قدیمی و ریشه دار و مردمی رو به قول معروف این یه بچه سر راهی متاسفانه بعضی وقت دیدیم باش برخورد کرد.
داماش گیلانی هم نمیتونه،
داماش هم
چند روز پیش واگذاری کردن به هیئت فوتبال،
خودن دیگه نمیتونیم
از این اتفاق.
حالا این دوستمون که اومده و این مجموعه رو گرفته بودن، داماش گیلان رو من نمیدونم واقعا قبل از اینکه بیان و این تیم رو بخوان بخرن، امتیاز لیگ یکی بخوان بخرن، فکر اینو نمیکردن که باید برای این تیم هزینه بشه، یعنی برآورده هزینه پیش خودشون نکرده بودن که آقا این تیم اینقدر هزینه داره. الان تازه به این فکر افتادن، تازه به این نتیجه رسیدن. حالا به هر حال از سپیدروز چنین خبر دوباره جدیدن خبر رسیده که دوستان یه مجموعه رو وارد کردن، وارد سیستم سپیدروز شدن که حالا ایشالله با امید خدا خبرهای خوب و پالسای مثبت داره بیرون میاد. امیدواریم به همین صورت من همیشه کار جلو بره تا آخرش و دیگه این تیم واقعا دیگه از این حالتی که هست دوباره 3 باره 4 باره واگذاری‌هاشو مشاهد نباشه، چون حیفه واقعا با این همه هواداری که داره. آقای مبارکی سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض کردم خدمت شما آقای بابازاده و آقای سیفی.
من سلام عرض می‌کنم،
سلامت باشین، همچنین مردم خوب ایران و هموطنان عزیز.